بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بی تردید یکی از امتحانات ما ترس است و این امتحان شایع ترین امتحان هاست و در صدر امتحانات الهی در این آیه کریمه آمده است که یکی از مشهورترین آیات قرآن درباره ذکر موارد امتحان است. ولن نبلونکم بشیء من الخوف. خب وقتی ما با ترس امتحان می شویم معنایش این خواهد بود که برخی از استعدادهای ما در متن ترسهای ما باید رشد کنند. وقتی ما با ترس امتحان می شویم یعنی رشد و نمو ما، کشف استعدادهای پنهان ما، تکامل روحی و معنوی ما در بستر ترس باید صورت بگیرد. وقتی اولین مورد از موارد امتحان ما ترس است و خداوند متعال صریحاً این رو بیان می‌فرماید، بدانیم که ترس دیگه تصادفی برای ما پیش نمیاد. ما از این ترس در میایم، یک کمی تنفس می‌کنیم، به ترس بعدی خواهیم افتاد و از آن ترس در میایم، به ترس بعدی خواهیم افتاد. وقتی یکی از امتحانات ما ترس است، اگر ما این رو به عنوان یک امتحان بدانیم، همین دانایی ترس ما رو کم خواهد کرد، چون اون وقت متوجه میشیم که در اکثر مواردی که ما را می ترسانند و عواملی به وجود می آید برای ترساندن ما، فقط ترس است، بلا پشت سرش نیست. خود این که ما می فهمیم یکی از امتحانات رایج ما ترس است، ترس ما را کم می کند. وقتی یکی از امتحانات رایج ما و شاید اولین امتحان شایعی که ما با آن مواجه می شویم ترس است، عوامل ترس ممکن است مختلف باشند. گاهی دشمن ما را می ترساند، گاهی ابلیس ما را می ترساند، گاهی خود ما خودمان را می ترسانیم، گاهی رفقای ما، گاهی احمقهای جامعه ما را می ترسانند، گاهی مشاوران نادان ما را می ترسانند، گاهی نعوذ بالله جامعه مبتلا باشد به سرطان سیاست ورزان ترسو، آنان مردم را می ترسانند. گاهی خدا انسان را می ترساند. خدا انسان را به ترساند از خود می ترساند، از خطرات جدی و عمیق دنیایی و آخرتی انسان را می ترساند. دیگران انسان را می ترسانند، عموماً از اموری ما را می ترسانند که اتفاقا نباید از آنها ترسید. ابلیس از خاصیت ترس انسان حسن استفاده رو به عمل میاره، در واقع حسن سوء استفاده رو به عمل میاره و میاد انسان رو می ترسانه تا انسان از چیزهایی به ترس که زمین بخوره. ترس از خدا، ترس از خطرات واقعی، همونطور که استعدادهای ما را رشد می‌دهد، ترس از غیر خدا، ترس از خطر غیر واقعی، استعدادهای انسان را می سوزاند. مرگ برای انسان خواهد آورد و بسیاری از انسانها مرده های متحرکن به دلیل ترس. فرمود در روایت ترس برادر مرگ است. وقتی ما استعداد ترسیدن داریم و خدا استعداد ترسیدن را برای این قرار داده است که ما را در بستر ترس رشد بدهد و شکوفا بکند، دشمنان ما می آیند از این فرصت استفاده می کنند، ما را با ترس می میرانند و قوای ما را نابود می کنند. پس ما با این مختصری که عرض کردم، به تفصیل در دو جلسه قبل مقداری دربارش صحبت کرده بودیم، پس از این جمع‌بندی مختصر باید خصیصه ترسو بودن خود را بشناسیم، ببینیم ما کجا می ترسیم، عادت کرده ایم از چه چیزهایی بترسیم، دیگران ما را چگونه بار آوردن که از چه چیزهایی بترسیم، اطرافیان ما از چه چیزهایی می ترسن. ترس مثل خمیازه میمونه، مثل بعضی از بیماری های واگیر میمونه. اطرافیان ما بترسن ما بیشتر خواهیم ترسید، اطرافیان ما شجاع باشن ما بیشتر شجاعت خواهیم داشت. تو روانشناسی میگن اولین عکس العمل اکثر انسان ها وقتی که یک حادثه ای پیش میاد این است که به هم نگاه میکنن. تست کردن، اسم مخصوصی هم داره این تست، اولین عکس العمل است که به هم نگاه میکنن. تو شنیدی؟ من تو الان تو چیکار میکنی؟ من چیکار کنم؟ تو ترسیدی؟ من بترسم؟ من ترسیدم؟ تو ترسیدی؟ به مشارکت میگذارن، به مشورت میگذارن. بعد توی این تست میگن اوحدی از مردم هستن که وقتی یک خبری، خطری، چیزی اونها رو تهدید میکنه بدون اینکه به دیگران نگاه بکنن بلند میشن میرن ببینن چه خبره، بدون نگاه به دیگران. بعضی از انسان‌ها اینجوری هستن، 99% انسان‌ها به هم نگاه میکنن، از هم میخوان دریافت بکنن که چه باید بکنن. ما این خصلت ترسیدن رو داریم، شوخی نمیشه کرد با این خصلت. این خصلت در ما قرار داره و خیلی زشته با این خصلت زندگی کنیم. در روایات هست انقدر خدا شجاعت رو دوست داره از بنده خودش و بنده شجاع خودش رو دوست داره که میفرماد ولو به کشتن یه مار زهرداری که میخواد به ضرر برسونه وایسی بکشیش این مار رو، خدا دوستت داره این کارو بکنی. میگه بابا یه ذره این شجاعت از خودش نشون داد، من بنده ترسو رو بدم میاد ازش. فقط خدا دوست داره آدم شجاع رو ولی با کشتن یه مار زهردار. حالا نه این مار بی زهر بکشی بگی خدای خوشت اومد از من یا نه، اون بدبخت اقتل الموزی قبل ان یوزی، موزی کسی که اذیت میکنه اون جانور رو باید بکشی، ولی جانور دیگر باید چی بکشی؟ حالا در مورد شجاعت باید بعدن صحبت کرد، فعلا امشب در مورد تقبیح ترس و راه حلای ترس صحبت بکنیم. ما این خصلت خودمون رو باید بشناسیم تا بخشی از معرفت نفسمون تکامل پیدا بکنه. ما باید بتوانیم از امتحان ترس رو سفید بیرون بیایم تا بتونیم تعالی پیدا بکنیم. خود خداوند متعال میفرماید من شما رو ولنبلون نکن به شیء من الخوف، من شما را میترسانم. خب من را میترسانی که چی بشه؟ منو برای چی میترسونی؟ امتحان هدفش چی بود؟ میخوام تو رو رشدت بدم، میخوام استعدادهات شکوفا بشه، میخوام به من متصل بشی. با ترس؟ با ترس به تو مقرب بشم؟ با ترس آدم بشم؟ در بستر ترس نورانی بشم؟ بله، بله همینطوره، بله. بشناسیم ببینید این چقدر حرف ساده ایه و ما چقدر بهش بی توجهیم. خب خب پس من قطعا در مقام ترسیدن قرار میگیرم، هم خدا مرا میترساند هم غیر خدا، هم خدا مرا از خود میترساند هم خدا مرا از غیر خود میترساند. مقدراتی در اطراف من ردیف میکنه من از دیگران بترسم که بعد ببیند میترسم یا نمیترسم. هم در زندگی ما پدیده هایی که ما را بترساند زیاد پدید می آید و هم در درون ما این خصلت وجود دارد و هم خدا با این خصلت با ما کار می کند و هم دشمنان ما که می خواهند ما را به بردگی بکشند یا به نابودی از این خصلت ما سوء استفاده می کنند. خیلی دعوا سر این ترس هست. هر کسی باید پرونده‌ای فایلی برای ترس در زندگی خودش باز بکنه، بگه من باید تکلیف خودم با این ترس روشن بکنم، چه خاکی به سرم بریزم با این ترس، ترسی که استعدادهای مرا نابود می کند، استعدادهای معنوی و استعدادهای مادی و استعدادهای مادی. شجاعت خدا می داند که چقدر در خلاقیت مؤثر است. معلم های خوب مدرسه، پدر و مادر باید یه کاری بکنن، بچه از نمره کم آوردن نترسه، بچه از تحقیر شدن توسط دیگر دانش آموزان نترسه، بچه از سوال کردن نترسه، بچه از رفوزه شدن نترسه. با ترس موهوم از آثار بد درس نخواندن با استرس او رو وادار به درس خوندن نکنه، چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره یک سلسله محفوظاتی که فقط شب امتحان در ذهنش میماند به خاطر استرسی که داره، به خاطر ترسی که تو وجودش انداختی وادار به درس خوندن شد، نمره رو گرفت، ولی اکثر دانشجوها دانشمند نشدند. چی کار کردی تو با اینا؟ دانشمند شدن کار سختی نیست. وقت بعضی از روحیه ها از دست مدرسه ها در میرن، یه چیزی میشن، دانشمند میشن. برای مربیان، برای پدر مادرها راحت ترین کار چیه؟ این که بترسونه، میدم لولو بخوردتا، برو بشین سر درس کنکورت. این لولو هر چیز سنی میره بالا عوض میشه، میگم بری سربازی ها، سربازی هم شده مون خواهر برادر لولو. چه درد برخورده با انسانه؟ چه از زشت برخورد میکنیم با همه مسائل؟ حالا پدر مادرم کار کردن بچهشو منع نمیدونه، میترسه از مذمت مردم. ترس در ترس در ترس، زندگی های با ترس، زندگی های سراسر آغشته به انگیزه ترس، انواع و اقسام ترس ها، ترس از فقر، ترس از مذمت مردم، ترس از عقب ماندن از دیگران، ترس از همه چی، ترس از همه چی. اینقدر این ترس فراگیره، خواهش میکنم شما هم این مقدار جدی بگیرید فرمایش خدا رو، دیگه ما اینقدر سخنرانی نکنیم. باور بفرمایید اکثر مردم زندگیشون مبتنی بر ترسه. اومد خدا یه بار اینو بترسونه، این دیگه رفت، دیگه کل زندگیشو با ترس بست و اصلا زشت هم نمیدونه این رو. گاهی از اوقات فراغتش بوده، ما مفصل توی جلساتی در مورد خوف صحبت کردیم، رفقا اومدن گفتن که آقا تو اصلا انگیزه زندگی ما رو بالکل، همه انگیزه های ما رو نابود کردی، چون ما الان متوجه شدیم همه انگیزه های ما از ترسه. گفتم خب خیلی بی خوده، روزی تو خدا تعیین میکنه نمیخواد از ترس فقر کار بکنی، روزی تو خدا تعیین میکنه آبرو تو خدا تعیین میکنه نمیخواد از ترس بیعتباری درس بخونی. 20 تا دیگه ترس رو ردیف کن، میگه پس من دیگه برای چی درس بخونم؟ معلوم میشه فقط از رو ترس درس میخونده. وقتی دانشمند میشه، علم آیا لقاح عقل برای او خواهد بود؟ آیا علم عقل او را بارور خواهد کرد؟ ما چقدر عالم و باسواد داریم که 2000 عقل ندارن و الا جهان را نجات می دادن و الا بعضی چیزایی که زمان حضرت ولی از ارواح له الفدا مثل 2 تا 4 تا میشه
الان میفهمیدم مثل دو تا چهار تا بشه. چرا الان عقل نیست؟ این همه علم هست، یک کمی از این علم برای عقل کفایت میکند. این علم مثل آبی است که پای درخت عقل میریزی. چرا خیلی ها باسوادن ولی شعور ندارن، عقل ندارن، بدتر ملت های خودشون رو به بردگی میکشن؟ چرا؟ چرا این گونه است؟ چون اصلا سبک زندگی کلن اینجوریه، اصلا همه بر اساس ترس دارن زندگی میکنن، همه بلیه عام البلواست. در این حالی که پروژه ترس یه پروژه‌ای بود که امتحانی بنا بود بیا تو زندگی ما، بعد ما باهاش رشد کنیم. به ما آموزش ندادن برای چی؟ بچه‌هاتون برای اینکه دانشمند بشن از نتایج شوم درس نخواندن آنها را نترسانید. حتی پروردگار عالم ما را در کنار امتحاناتش نمی ترساند. او که صاحب اصلی حیات ماست، ما را نمی ترساند. تعبیر خداوند متعال رو پارسال ما حسابی پاش نشستیم و هم گفتگو کردیم. یادم میاد فکر میکنم از دوستان اعتراف گرفتم، مثل اینکه یا اظهار نظر فرمودید بنده همون پیشبینی که کرده بودم از آب در اومده بود، که شما فرمودید چی؟ اکثر مردم همین گونه میاندیشن. و بعد دیدیم خدا برخلاف اکثر ماها نظر دادن. آقا هدف امتحان چی بود؟ حالا نبلوون، بله، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. ترس توش نیست، من امتحان میکنم میگم کی بهتره. اصلا از بدتر حرفی نزد، از جهنم حرفی نزد، با اینکه ترس از جهنم با بقیه ترس های موهوم ما فرق میکنه. مسابقه رو میذارم که ببینم کی بهتره. مسابقه همینطوره دیگه. آقا هر کی تو دو عقب بمونه اعدامش که نمیکنن، میگن خب دیگه اونو مدال دادیم، ما نتونستیم مدال بگیریم. همینجوری ببین اجرا میکنم برات، نتونست مدال بگیریم. رنگت چرا نپرید؟ برای چی بپره؟ اون صورتش گل انداخته؟ خب بله، ما صورتمون گل انداخته، اون طلا رو گرفت دیگه. خب تو چرا رنگت زرد نشد؟ خب برای چی زرد بشه؟ مگه میخوان اعدام کنن؟ مگه اینجا نمیدونم گلادیاتورها اومدن هر کی نبره شیرها بدرن او را؟ مسابقه است دیگه، جایزه میدن. حالا نبرد، ترس نداره، میتونم قصه بخورم، ولی ترس برای چی بکنم؟ فلسفه امتحان رو خدا یه جوری تعبیر میکنه ایش که نترسه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، ایکم احسن و عملا. کی بهتره؟ چقدر تعبیر خدا خوشگله، یه ذره استرس توش نیست. امتحان های ما همه با استرس همراهه. به بچه همون بگیم بچه من تو کنکور قبول نشی عزیزی پیش من ها، یک ذره قبول بشی هم بر عزتت اضافه نخواهد شد. آقا اینو بگیم که دیگه اصلا بچه ما درس نمیخونه، چون شاکله وجودی شما ترسه. اصلا شما غیر از ترس معنایی برای زندگی نمیفهمی و نمیفهمانی. نترس، فوقش میری تو شهرداری جارو میزنی خیابونو، فقط یه دستمال باید ببندی دم دماغت که گرد و خاک و استشمام نکنی، ولی مرد باش، رهاش کن از استرس. باور کن این بچه دانشمند خواهد شد. صبر کن، این یه شیوه دیگریست از زندگی، ما با این شیوه آشنا نیستیم. یک کسانی هم مریخ آمدن به ما میگوین این چنین میشود زندگی کرد. ما بنا بود با ترس چگونه برخورد کنیم؟ ترس امتحان ماست. بنا نبود در ترس بمیریم، بنا بود در ترس زنده بشویم. دوستان این مقدمه رو از بنده قبول بفرمایید من رد بشم. تو رو خدا قبول دارید دوستان من اکثر انگیزه های ما برای زندگی ترس های موهوم غلط و نابجایی است که برای خودمان ایجاد کرده ایم؟ می ترسید بگویید بله بله می ترسید. نترسید هیچ.
اینجا هر کسی مطلبی را متوجه نشود به او صفر نمیدهند، حقوقش را کم نمیکنند. مسابقه از هر کی بهتر فهمید بیشتر برده است. هیچ کسی از این که مطلبی را متوجه شد نترس، هیچی نمیشه. بعدا نوارش دوباره میگیری گوش میکنی. مزاح میکنم ما. از چیزی نترسانیم. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. پدر و مادرها هم انسان هستن، اونها هم از عجله آفریده شدن. بعد وقتی انسان عجول میخواد ابزاری رو دستش بگیره برای اینکه دیگران رو درست بکنه، فرزندان خودش رو درست بکنه، عجولانه از اولین ابزار، بله اولین ابزار ترسوندن است. میدهم لولو بخوردت. یه مدتی سعی کنیم مرور کنیم، بدون ترس زندگی کنیم، ببینیم چی میشه. بدون ترس از هیچ چیز، از هیچ کس نترسیم غیر از خدا، اون هم از مقام الهی. اگه خیلی شعور نداشتیم از عذاب الهی. بعد حالا بعدم باید صحبت بشه، کسانی که از عذاب الهی میترسن، خوشگل ترسیدن از خدا داریم، بدگل ترسیدن از خدا داریم، اینا حالا باید سرش صحبت بشه. بعدن بعضی اصلا بد میترسن از خدا، بعضی اصلا بیجا میترسن از خدا. گفت خدا میترسم، رنگش پریده بود. حضرت فرمود برای چی میترسی؟ من خدا ظالمه. گفت نه عادله. خب حضرت فرمود گناه نکن نترس. برای چی میترسی؟ گناه نکن. خب حضرت زیرا به این ترسم زد. بعد حالا چه ترسی رو نگه داشت؟ بعد تو قرآن میفرماد و اما من خوافم مقام ربی، مقام روبی. اون ترس یه ترس ملس خوشمزدهه، خوشگل مامانیه، که اصلا یه چیز دیگه است با این ترسایی که ما باهاش داریم زندگی میکنیم. خیلی فرق میکنه. اصلا آدمی که با این ترسها داره زندگی میکنه، دلش دیگه دل نیست که لایق هبوط و نزول ترس الهی در این دل باشه. اون اصلا دل نیست. دل تو این آلوده را پنداشتی. ترس شده زندگی ما. از ترس در بیایم بیرون، با ترس خوب برخورد بکنیم. ترس امتحان ماست. خب وقتی که ترس امتحان ما شد، ما باید با این ترس چگونه برخورد بکنیم؟ خب نحوه برخورد با ترس رو خدمت شما عرض بکنم. دوباره دیشب اشاره هایی شد. ما باید ریشه های ترس های نابجا را در خود از بین ببریم. ریشه های ترس های نابجا را در خود از بین ببریم، برای اینکه وقتی خدا یا غیر خدا ما را از چیزی نابجا می ترساند، ما باید سعی کنیم نترسیم. آقا پاسخ دادن در امتحان ترس چیست؟ بگید همه نترسیدن. اشکال نداره بگید، صداتون نامحرم نمیشنوه. نترسیدن. پاسخ صحیح به امتحان ترس چیست؟ پاسخ صحیح به امتحان بیماری چیست؟ صبر. پاسخ صحیح به امتحان فقر چیست؟ صبر و حفظ عزت. پاسخ صحیح به امتحان امتحانهایی که بلا توش نازل میشه غالبا صبر است. بعضا عزت رو هم باید اضافه کنیم. بگو پاسخ صحیح به امتحان نعمت چیست؟ شکر. پاسخ صحیح به امتحان خوف چیست؟ نترسیدن. میترساند که نترسی. ما آقا بچه بودیم، یه بازی های عرفانی بود، اصلا عرفان از سر و روی این مملکت بالا میرفت. به مزاح عرض میکنم بچه ها به هم میرسیدن، خب کامپیوتر رو این حرفا نداشتن که بازی کنن، مجبور بودن با هم بازی بکنن، این روابط انسانیشون بیشتر میشد. مخصوصا بچه هایی که تو خانواده های پر جمعیت بودن، بعضی از خانواده ها خلوت، مثلا بچه 4 تا داره، 5 تا داره، بیابان برهوت. ولی بعضی از خونه اینا تو خونه شون بچه درست حسابی تربیت نخواهد شد، روان پریش، نامتعادل.
ولی خونه اینه که خونه 12 متری، اتاق 12 متری، از سر تا ته دوشک ها رو که پهن میکنن دیگه جا نیست. این خونه اصلا همیشه حالت اردویی داره. یه کمی از خودتون خجالت بکشید به جای اینکه بخندید. تو این خانه های خلوت زندگی میکنید. الان خانم ها در حال خجالت کشیدن هستن، زمزمه خجالت هست که صدایش می آید. خانواده ها رو پر بچه تر قرار بدید. این از تبلیغات چی بود؟ میان برنامه چی میگن؟ غیر بازرگانی بود البته. داشتیم چی میگفتیم در مورد ترس؟ یکی از بازی های دوران کودکی بود، یاد کودکی افتادیم و از کودکی یادش به خیر. واقعا زندگی های با جمعیت کم زندگی نیست. پدر و مادرها ظلم میکنن به فرزندان خودشون، ظلم میکنن. حالا الان جای بحثش نیست، بگذاریم. یکی از ترس هایی که موجب فرزند نیاوردن میشود چیست؟ فقر. دیگر؟ فقر. فقر برای آدم های باشعوره. آدم های باشعور ترسو از فقر میترسن. ببخشید عذرخواهی میکنم، آدم های کم شعور دیگری که پول دارن ولی بچه دار نمیشون، اونهایی که کم شعور هستن، ولی بعضشون ممکن مریض باشن واقعا. خب مریضی هم خودش علتیه. غیر از اون برای چی؟ فقر نیست، ترس های دیگر است. از هر چه میترسن خدا بر سرشان خواهد آورد. اینقدر زشت اون ترس ها که من به اونها تفوه نمی کنم. فقط ترس از فقر نیست. ترس از فقر باشه باید پایین شهر بچه هاشون کمتر باشه، بچه ها بیشتره. یک کمی تأمل بفرمایید بعد در موردش صحبت میکنیم. آقا دوران کودکی چه بازی داشتی؟ اون بازی رو بگو. بازی های عرفانی یادش به خیر. خب اون بازی های یکیش این بود، میگفت از من میترسی یا از خدا؟ میگفت از خدا. بعد یه فوت میکرد یا پخ میکرد، بعد این چشمش رو پلکش رو به هم میزد، آه دیدی هم من که ترسیدی. این بچه بودی ما این بازی ها میکردیم. از اون زمان کار میکردن رو ما که ما ترسو نباشیم. مثال عرض میکنم، دارم مثال عرض میکنم. میترساند که نترسی، بحثم اینجاست. میترساند که نترسی، نه میترساند که بترسی. پخ بگه بعد تو ترسی بگه آفرین آفرین، دیدید چقدر خوب جا خورد، آفرین آفرین. نه بابا، ما تو اون بازی کودکانه‌ای که میکردیم پخ میکردن، بعد اگه تو پلک نمیزدیم گفت باریکلا دیدی این نترسید. خدا هم همین قصهش اینه، من برای تشبیه دارم، برای توضیح از تشبیه استفاده میکنم. میترساند که نترسی. بفرمایید پاسخ مناسب در امتحان ترس چیست؟ نترسیدن. برای همین باید برید سراغ ریشه های ترس. تا ترساند ترسیدی، تا هر که تو را ترساند ترسیدی، تا از هر چه ترسیدی ترسیدی، بگو من در این امتحان شکست خوردم. خدا وکیلی چنین موضوعی، چنین برنامه‌ای تو سیر و سلوک اخلاقی و تربیتی و شخصیتی خودت حالا سرفصلشو نوشته بودی؟ خدا وکیلی بگو. پس ما چیکار داریم میکنیم تو کار تعلیم و تربیت؟ به خدا قسم تو تعلیم و تربیت ما خیلی وضعیت ناصحیحی داریم. دیگه به حاشیه کشیده نشم. خب برای این که ما بتونیم در امتحان ترس رو سفید در بیایم چه بکنیم؟ بیایم ریشه های ترس رو از بین ببریم. دو تا از ریشه های ترس رو من برای شما معرفی میکنم. ریشه های کلیدی ترس هست. خب پیامبر گرامی اسلام در مورد یکی از ریشه های ترس میفرماید، البته این یک کلام هست، کلمات دیگر مفصلی هست که به انواع مختلف همین حقیقت رو بیان میکنه، خود شما هم میتونید حدس بزنید، اما چون این تعبیر در بین بسیاری از روایات جگرسوزتر بود و انسان را خوب تکان میدهد انشاءالله اگر انسان باشیم، که شما الحمدلله هستید، این روایت رو خدمت شما تقدیم میکنم. در علل الشرایع پیامبر گرامی اسلام میفرماید: اعلم یا علی، علی جانم بدان، ان الجبن ترس والبخل والحرس
بخلم همینطوره، هرسم همینطوره، ولی در صدر اول ترس، جبن یعنی اون ترس بد، غریزتون واحده یجمعها سوء الظن، سوء ظن به خدا عامل این صفات بد می شود، سوء ظن به پروردگار عالم موجب ترس می شود. به خدا سوء ظن نداشته باشیم، به خدا سوء ظن نداشته باشیم، به خدا سوء ظن نداشته باشیم. می روی حج، خانه خدا را طواف می کنی، محرم شده ای قبل از آن، پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز میخوانی، به سعی صفا و مروه میروی، در اوج معنویت به شما یک دعا تقدیم میکنن که این دعا رو بگو: خدایا سوء ظن مرا برطرف کن و مرا حسن ظن عنایت کن، یا میگویی خدایا حسن ظن مرا به خودت بیشتر بگردان. این دعای سعی بین صفا و مروه است. مردم روز آخرت، مردم روز قیامت، هیچ عملی از انسان قبول نیست. مردم روز قیامت وقت نماز قضا خواندن نیست، وقت صدقه دادن نیست، وقت جهاد کردن نیست، وقت کمک به دیگران نیست. روز قیامت هیچ عملی از انسان قبول نمی کنن. هیچ عملی تأثیر ندارد. روز قیامت وقت گریه کردن نیست، وقت استغفار نیست، وقت خوشحال کردن دیگران نیست. هیچ کسی هیچ کاری از او قبول نیست. بیست تا حساب تو را برسن، جز یک عمل که روز قیامت در بقیه روایات آمده است اثر دارد، و آن این است که گناهکار را دارن به سوی جهنم میبرن. یه دفعه برمیگرده پشت سرش رو با غم نگاه میکنه، فرماد بنده من چی شد؟ نگاه کردی؟ میگه خدا فکر میکردم آخرش منو ببخشی. فرماد به حسن ظن بندم بخشیدمش، برگردید. حسن ظن به خدا. میفرماد من نزد حسن ظن بنده خودم هستم، من با حسن ظن بنده خودم با او رفتار خواهم کرد. ریشه ترس سوء ظن به خداست. بچه‌ها تو جبهه می‌رفتن زیر باران گلوله در متن ترس رشد می‌کردن. من یادم یک شبی توی عملیات بیت المقدس مرحله دوم، مرحله دوم عملیات بیت المقدس نه، که از جاده تا به اصطلاح مرز بود، اون نه، یه تیکه جا مونده بود، از این بغل خمپاره شست می‌زدن پشت خاکریز، بنا شد بچه ها اونجا بگیرن. دو تا واحد رفتن، واحد ما رو به عنوان واحد پشتیبان گفتن پشت خاکریز باشید، لازم شد بیاید. ما فقط پشت خاکریز موندیم، گلوله های اونا رو به سر ما میزدن، اونا میجنگیدن، اونا در امنیت بیشتری بودن که در خط مقدم بودن. ما مجبور بودیم همونجا زیر گلوله ها بمونیم، منتظر بودیم یال این گلوله شانسی کجا بخوره. البته شانس اونجا با هیچ کس، همه معتقد بودن تک تک ترکشه ها رو هر ملائکه ای مأمورن که ببرن بزنن به آدم ها. بعد مثلا یک کسی رویش آن طرف بود، بنا بوده است ترکش بخورد به اینجای او، ترکش هم از این ور می آید، یک فرشته دیگری را صدا می زند: این را رویش را این ور کن، من می خواهم این ور بزنم. این ور می زد. بچه ها همینجوری که شما می خندید مرگ رو به بازی می گرفتن، یقین داشتن به این که این ترکش ها بدون اجازه خدا به جایی اصابت نمی کند. خوابیده بودن روی خاکریز. صبح ما از روی خاکریز بلند شدیم، جای بدنهای بچه‌ها رو خاکریز از بس فشار آورده بودن، آخه چجوری قایم بشن؟ جایی نبود کسی قایم بشه، جای بدنها رو خاکریز مونده بود. تو متن این ترس زیر باران گلوله‌ها دوش می‌گرفتن، لحظه به لحظه می‌گفتن خدایا تو هستی، تو هستی، عمر من دست توست، تو اگر بخواهی من را ببری، من در بیابان هم باشم عقرب مرا خواهد زد، در خیابان هم باشد زیر چرخ تریلی خواهم رفت، در اینجا هم. و بعد بچه ها با همین مناجات زیر باران ترس و حسن ظن به خدا که خدایا تو من را داری میبینی، ارتباطی با خدا برقرار میکردن، همه چی رو دیگه میدیدن. میگفت این عملیات من شهید نمیشم، این یکی هم من شهید نمیشم، یکی هم من شهید نمیشم، این عملیات عروسی هر کی میخواد بیاد دنبالم. میرفت چجوری شهید میشی؟ مدلش هم میگفت.
انقدر راه ها باز میشد، زیر باران عوامل ترس دوش میگرفت. در اون حدیث شریف فرمودن که میدانید چرا شهید در قبر سوال و جواب نمیشود؟ چون زیر باران تیرها و چکاچک شمشیرها سوال و جواب به نکیر و منکر را پاسخ داده است. بله راست میگه، سوال و جواب به نکیر و منکر خیلی سخته، زیر باران گلوله دوم آوردن هم خیلی سخته، اینا شبیه هم دیگه است. فرمود اونجا زیر باران گلوله جوابا رو داده، اینجا بی سوال جواب. بفرمایید شما، شما بفرمایید، اصلا کسی از شما سوال نمیکنه، از مؤمنین هم سوال میکنن و اون سوال یه جوریه من ربک، یک هیبتی داره هر کی اسم خودش هم بلد باشه یادش میره. شهید میگن تو نمیخواد سوال جواب بدی، چرا؟ زیر باران ترس نترسیدی، ایمانت رو محکم کردی، تو را میترسانن که نترسی، به خدا بپیوندی، سوء ظن به خدا نداشته باش. من چند مرتبه این ذکر شریف رو میگم، دوستان از صمیم دل خواهش میکنم، این مراسم نیست، جز سخنرانی نیست، هر کی ما هممون گرفتاریم، همه ما آلوده به سوء ظن به خدا هستیم، بیا چند مرتبه خدا رو استغفار کنیم بعد صحبتمون رو ادامه بدیم. شاید این استغفار اون استغفار از صمیم دل باشه، از ما بپذیر، شاید از شما بپذیرن، به خاطرش به من آلوده هم نگاه کنن. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به، به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که اقرار کنه. خدایا سوء ظنی که به تو داشته ایم همیشه و هر جا و از غیر تو ترسیده ایم ما را ببخش. خدایا هرگاه به تو سوء ظن داشته ایم و از غیر تو ترسیده ایم ما را ببخش. خدایا هرگاه از غیر تو ترسیده ایم و به تو سوء ظن داشته ایم ما را ببخش. بعضیا میزان سنج دارن، تا سیاه میشن میفهمن. خدا شاهد، از اینا برو بپرس، تا یه ذره ترس تو دلش میاد میفهمه سیاه شد. سیاه، چرا از غیر من ترسیدی؟ موضوع اوله آقا، این موضوع اوله، میدونید ما داریم در مورد موضوع اول صحبت میکنیم. در امتحان ترس ما باید نترسیم. ریشه این ترس کجاست؟ سوء ظن به خداست. یه فکری براش بکن. میخوایی من چند تا روایت کمکی به شما برای این نترسیدن داشته باشم؟ میفرماید خوف تو از خدا بالا ببر تا از چیز دیگه نترسی. دیگه روایت چقدر زیاده، تو بال من شغله خوف الله عن خوف الناس، خوش به حال کسی که خوف از خدا او رو مشغولش کرده از خوف از مردم. مردم بیان اونو بترسونن میگه برو بابا حال نداری، مسخره، اومده منو بترسونه، من مشغول یه ترس دیگری هستم، جوجه اومده منو بترسونه. بله خب تو از خدا بترسی، دیگه کسی به چشمت نمیاد، تکون نمیخوره، چون از خدا میترسی. حسن ظن به خدا، قدم بعدی خوف از خدا. خوف از خدا هم خیلی قشنگه، حالا شاید امروز یه ذره گوشه خوف از خدا رو با هم توضیح بدیم. بعد میفرماد من خوف الله آمنه الله سبحانه من کل شیء، هر کی از خدا بترسه خدا او رو در امنیت قرار میده از هر چیزی. خدا شاهده کسی بخواد شما رو بترسونه، الکی بودنه آن عامل ترسانده رو خدا بهت نشون میده، میگه ببین ضعفش رو، ببین نقطه ضعفش رو ببین. خب خیلی میشه روایت خون، یه دونه دیگه برای شما بخونم. میفرمان ان من العباده شدت الخوف من الله عز و جل، یکی از عبادت ها شدت ترسیدن از خود، همین که از خدا میترسی خودش عبادت اصلا. بعد چه عالمی برای انسان ایجاد میشه. ولی من خوف مقام ربهی جنتان، به همه یه دونه بهشت میدن، اما به کسی که از مقام پروردگار خودش بترسه دوتا بهشت میدن، دوتا بهشت میدن، دوتا بهشت. واقعا گیج کننده است، قابل تصور نیست. من یه شب نشسته بودم بفهمم این دوتا بهشت یعنی چی.
دو تا بهشت نمیتونیم بفهمیم، ما یه دونه بهشتش هم نمیتونیم بفهمیم. از مقام من ترسید و خدا او رو مقرب به خودش میکنه. خدا هر که را دوست دارد دوست خواهی داشت، هر که را بد دارد بد خواهی داشت. کسی که خدا از او متنفر است نزد تو منفور خواهد شد. تو ضربان قلب خدا رو حس میکنی، مولای خودت رو وجودش رو حس میکنی. ریشه اول ترسیدن از غیر خدا و شکست خوردن در امتحان ترس، سوء ظن به خدا و نترسیدن از خداست و ارتباط ضعیف با پروردگار عالم. خدا نمیتونه؟ خدا قدرت نداره؟ خدا قدرت نداره؟ خدا قدرت نداره؟ بعضی از این سیاست ورزها رو بردارید بیارید یه دو واحد در حد کلاس ابتدایی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بهش یاد بدید. در روایت داره وقتی کسی میگوید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همین یه ذکر رو میگه، خداوند متعال میفرماید ملائکه من حاجات بنده من رو بدهید. از چه چیزی میترسد؟ ترسش را برطرف کنید. چرا؟ چون فرمود قدرت ها و قوت ها نزد من است. دید قدرت مرا بنده من، حاجاتش را برآورده کنید، نگذارید از چیزی بترسد. بعضی از بزرگان میفرمایند که بعد از نمازها 7 مرتبه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگویید. قدرت قلب پیدا بکنید. کار دیگری که باید کرد تا ریشه ترس از بین برود چیست؟ ریشه ترس یک بی‌اعتقادی به خداست، بی‌اعتمادی به قدرت پروردگار. کاش به جای میلیون‌ها نفر انسان معمولی که این حرف را بشنوند، ملوک و مدیران و رؤسای جامعه و همه جوامع بشری این حرف‌ها را می‌شنیدند. اصلا مردم در جهل مطلقم باشن، من فرض میگم ها، فقط سیاست ورزان اینجوری باشن. بذارید من یه روایت از امام حسین علیه السلام بخونم. هرچند من آدم سیاسی نیستم، اما دیگه حالا این یه دونه روایت اونقدر آدم سیاسی نخواهد کرد. چرا من این حرفا رو میزنم؟ ببینید عزیز من، فداتون بشم، اگه من از خودم اندازه گیری کردم، از خودم الکی گفتم این خیلی مهمتره. دیدید بعضی یه دفعی تمام اسلام و کفر براشون میشه حجاب و بی‌حجابی؟ دیدید یه دفعی اندازه گیری هاشون، چشمشون نان چجوری میبینه؟ آه همه اسلام و کفر که حجاب نیستش که، حالا اینم یه گناهیه یه ثوابیه، بالاخره اهمیت خاص خودشو داره، همه رو گذاشتی سر این؟ نمیخوام بی حجابی رو رواج بدم با این حرف، به خدا قسم، ولی دیگه حالا آدم باید هم اندازه هر چیزی داشته باشه دیگه. من سعی میکنم اندازه هر چیزی رو میگم رفته باشم تطبیق داده باشم تمام روایات و آیات قرآن رو در اون زمینه لااقل دیده باشم و در زمینه های دیگه به شما عرض بکنم. قدم جای نامطمئن نمیگذارم. سخت گفتن. 30 سال پیش ما طلبگی، اوائل طلبگیمون بود، میرفتیم اساتیدمون حدیث میخوندن برامون، ما احادیث دیگر رو میبردیم میپرسیدیم که آقا شما فرمودید این مهمترینه، این حدیث نمیشه این مهمترینه، این تفاوتش چی میشه؟ نمیذاشتیم هیچ استادی رد بشه الکی یه چیزی رو به ما گفته باشه، حتی با حدیث بود. خب حالا من باید بفهمم آخه این فرقاش چیه، نظم اینا چجوریه؟ هر چیزی رو یه روزی شما میای میگی مهمه، فرق نوع اهمیت این با نوع اهمیت این باید برای من معلوم بشه دیگه. حق نداره کسی درباره دین نظر بده مگر اینکه تمام ابعاد دین رو فهمیده باشه. پیامبر گرامی اسلام میفرماید نمیتواند کسی این دین را کمک بکند. ان دین الله لا ینصره، نمیتونه این دین خدا رو کمک بکنه مگر کسی که احاطه داشته باشه من جمیع جوانبه. میخواستی در مورد توکل حرف بزنی رضایت رو حدیثش رو ببین، خواستی در مورد رضایت حرف بزنی باید سخاوت و صبر و صداقت رو ببینی، میخواستی در مورد جهاد حرف بزنی باید تمام احادیث باب نماز رو هم دیده باشی، میخواستی در مورد زکات حرف بزنی باید احادیث در مورد حج و بقیه موضوعات رو دیده باشی.
ما نمیخوایم مجلس گرمی بکنیم که آقا عزیز من، شما نگاه کنید روایت رو، امام حسین علیه السلام همیشه این سخن را میفرمود، کان الحسین علیه السلام یقول، معمولا این حرف را میزد، معناش این میشه شر و خصال الملوک الجبن من الاعداء، بدترین صفات مدیران و سیاست مرداران جامعه ترس از دشمن است. من پریشب اینجا به شما گفتم یا نه؟ آقا خدمت شما عرض کردم یا نه؟ بعد کاغذ می نویسن آقا شما، آقا اونها هم مهمه بابا، بله مهمه، چشم مهمه دیگه، همه چی مهمه، خیلی چیزا مهمه. این حسین است که میفرماید بدترین صفت مدیران و سیاستمداران ترس از دشمن است، نه دست کج بودن. نه صفات دیگر، ترس از دشمن. و ترس از دشمن و القسوت على الضعفا، از دشمن میترسه، بر ضعفا با قساوت قلب رفتار میکنه. این یه معادله است. در جای دیگری روایتش هست که آدم ترسو مقابل دشمن ذلیله، در مقابل دوست دلیره، پر روی میکنه. ولی بخل اندل اعطا، بخیل باشه وقتی که میخواد اعطا بکنه. اینا بدترین هست، این ستا بدترینه، در صدر بدترین ترس از اعداست. بله دیگه، ما تا اندازه گیری نکردیم که. خدایا اجازه نده ترسوهای عالم درس بخوانم. الهیامی نگید، مستجاب نمیشه، من میدونم دیگه. حالا ما دعا میکنیم، آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی مستجاب نمیشه. من چند تا دعا میکنم مستجاب نمیشه. خدایا نگذار ترسوها درس بخوانن، چون دانش خود را به خدمت تئوریزه کردن ترس میگیرند و عقلانیت را در توجیه ترس خود به کار میگیرند. خدایا اینهایی که دانش خود را در تئوریزه کردن ترس میگیرن، زبانشان را قطع کن. قطع نمی کنه، چند تا زبون تا حالا تو دنیا دیدی قطع بشه؟ قطع نمی کنه. بگذاریم. خواهش میکنم اینایی که نقد میکنن اندیشه های غلط ترسوها رو بهشون اعلام بکنن شما ترسیدی، اینجوری فکر کردی. البته اونا انکار خواهند کرد، ترسیدی که عقلانیتت رو به توجیه این ترس آورده، این نامش را احتیاط میگذاری. ریشه دوم ترس رو بگو آقا، غیر از بی اعتمادی به خدا، غیر از عدم ترسیدن از خدا، غیر از یقین نداشتن به خدا و غیر از پر کردن ظرف دل از ترس غیر خدا، یعنی خالی بودن ترس، ظرف ترسیدن دل از خدا، دو تا عامل رو ما گفتیم در ارتباط با خدا. نترسی از خدا ترسو میشی، سوء ظن داشته باشی به خدا ترسو میشی. غیر از این دو تا عامل دیگر ترس چیست؟ خب وقت ما تمام است، خیلی این عامل رو هم میخواستم امشب عرض بکنم، ازش بگذریم، فردا بریم در بحر شجاعت غوطه ور بشیم، ببینیم خدا چی میخواد. دوستان من، این حرف، این بحث ما الان چقدر تناسب داره با کربلا؟ حماسه عاشورا رو ما اومدیم دوره هم جمع شیم بهش بپردازیم، ما که نیومدیم درس اخلاق، درس اخلاق که ما ماه رمضونه. حالا ایبی نداره آدم از فرصت محرم استفاده کنه، چهار تا بحث اخلاقی هم بکنه، ولی ما الان سر سفره امام حسین جمع شدیم. بله، معقول هست این انتظار که آقا ما از کربلا میخوایم حرف بشنویم؟ چی رفتی داریم بحث اخلاقی میکنی برای ما؟ خب شما بفرمایید عامل حادثه کربلا چی بود؟
یک کلمه از کلماتی که عبیدالله ابن زیاد ملعون بین مردم پخش کرد تا تونست مسلم ابن عقیل رو خانه نشین بکنه، یعنی خانه نشین که نه تنهاش بکنه، یاران مسلم رو پراکنده بکنه، و با 12 نفر اومد تو کوفه، با دوازده نفر سلطه پیدا کرد بر یک جمعیتی. اصلاً عالم سیاست یعنی همین، ملتی که به ترسن میلیون ها نفر هم باشن، با 12 نفر میشه اونها رو اداره کرد. خیلی از احمقهایی که به ایران اسلامی نگاه میکنن و انواع طرحهای شوم سیاست ورزی رو برای این ملت میریزن، فکر میکنن این ملت مثل بقیه ملت ها اداره میشه، با یه باند مافیایی، با یه بازی همه رو اداره بکنه. یه نفر یه طرحی میریزه، تو یه گلوله به اون بزن، تو عکسشو منتشر کن، ما اینجا 4 نفر میریم تظاهرات، یه موج می‌نازیم، مملکتو میگیریم. بابا با 10 نفر تسلطش رو 10 نفر، یه آدم بکش، یه عکس بنداز، چی کن تموم شو. کشورهای دنیا رو همینجوری اداره میکنن، آمریکا و اروپا رو همینجوری اداره میکنن. اگه بشه با یه نفر نشد، برج دوقلو رو میزنن، اداره میکنن. مگه صهیونیست‌ها چند نفرن که دارن بر عالم حکومت میکنن؟ با چند نفر عبیدالله اومد تو کوفه اداره کرد. حالا این قصه اسید پاشی که اخیرا تو اصفهان باب شده، بعضی از روزنامه ها اصلا، حالا تو ببین اسید اصلا پاشیدن یا نه، حالا شایعه باشه، شاید مقالهاش علیه امر بر نهی از منکر آماده است. بابا این معلومه که بازیه. حالا شما ببینید که این بازی در بیاد ریشش، مگر اینکه دستگاه ها اجازه ندن یا مصلحت ندونن به دلیلی که من نمیفهمم چیه. دوم خلوصش هم پیدا شده. تو اینجا کن، بعد تظاهراتش هم اون بر میکنن. چی؟ بابا ملت ایران ملت فهیمی هن، حالا صبر کنیم کی زده کی نزده. بله ملت های ترسو رو میشه اینجوری اداره کرد. عبیدالله با 12 نفر اومد تو کوفه، لشکر نیاورد، گفت من میرم اداره شون میکنم. بعد اون وقت چندین نفر رو فرستاد بالای دارالاماره، گفت از هر طرفی که تون داد بزنید. آدم های معتبر شهر که یه جورایی معتبر بودند و باش ارتباط داشتن، اینا داد زدن، آی مردم، این حرفا رو میزدن. اومدن سر مردم داد زدن، گفتن بترسید از لشکر شام، اثبتوا علی بیعت یزید من قبل ان یبعث الیکم من الشام رجالا یقتلون رجالکم یسبون حریمکم. قبل از اینکه زنهای شما رو غارت کنن، لشکر شام داره میاد، اصلا یه دسته گردان لشکر که هیچی، یه دسته هم تو شام جمع نشده بود، ترش بود اینجا. آقا با همین ترسوندن، یک، اینا رو از دور مسلم پراکنده کرد، دو، کسانی که امام حسین علیه السلام رو دوست داشتن، میفهمید من دارم چی میگم دوستان؟ فارسی دارم صحبت میکنم، در فهم شما تردیدی نیست، ولی میترسم فکر کنید من دارم اشتباه میکنم. نه، من حواسم هست. یک، کسانی که امام حسین رو دوست داشتن از دور مسلم پراکنده کرد، دو، کسانی که امام حسین رو دوست داشتن فرستاد ابا عبدالله حسین رو کشتن. قلوب هم محک سیوف هم علک، به خاطر این ترس لعنتی. بعد چی شد؟ کوفه در امان ماند. ابا عبدالله حسین علیه السلام وقتی علی اکبر داشت میرفت به میدان، نفرینی کرد که بر میگشت این نفرین به این ترس. خدایا امنیت رو ازشون بگیر، اینا به خاطر امنیت یافتن اومدن ما رو کشتن، با ترس. ما محرم از صفت شوم ترس فاصله نگیریم، باید از چی فاصله بگیریم؟ ببخشید، از چی باید فاصله بگیریم؟ با آب جاری و طیب و طاهر و مطهر محرم ترس رو از دلهای خودمون نشوریم و از بین ببریم، کدوم بدی رو میخواییم در محرم از بین ببریم؟ خدایا ترس ها رو از دل ما بردار. خدایا ترس ها رو از دل سیاست ورزان جامعه ما بردار. خدایا به حرف ما که گوش نمی کنی بگیم ترسوها رو نابود کن، زبانشون رو قطع کن، بی سوادشون کن، نتونن تئوریزه کنن ترسشون رو، اینو که گوش نمیدی. خدای من، خدایا ترسوها رو رسوا بگردان، ترسو بودنشون رو بر همه مردم جهان، بر همه ملت‌های جهان ثابت بگردان، سرنوشت خودشون خودشون دست بگیرن. هیچ غلطی نمیتوانن بکنن، واقعا هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. ترس نداشته باشی میفهمی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من چی دارم به شما میگم، شما چی دارید میشنوید؟ خدای من، ترسو نباشی میفهمی آمریکا از نظر اقتصادی نمیتونه به تو لطمه بزنه، راهشو پیدا میکنی. ترسو باشی راهشو پیدا نمیکنی، اسیر و ذلیل محاصره او در لجل خواهی ماند. ترسو نباشی فهمش رو خدا بهت میده. نترسی هیچ کس هیچ غلطی نمیتواند بکند و این رو خدا به تو به صورت تجربی نشان خواهد داد و راهش را برای تو باز خواهد کرد. و اگر بترسی خدا راه‌های معقول را بر تو خواهد بست و تو خواهی گفت راهی نبود واقعا. ما میتوانیم، یادت باشه. بله بله، بنده رو متهم بفرمایید. بنده بسیاری از معادلات پیچیده سیاسی اقتصادی بین المللی رو تحلیل میکنم مبتنی بر ترس. بله، یه مسئله روانیه قبل از اینکه هر چیز دیگری باشه. نباید بترسیم. انشاءالله مسئولین ما هم نمیترسن. نه انشاءالله هم کاش میگفتی لااقل. آقا علی اکبرش رو فرستاد میدان، اینقدر جنگ نمایانی کرد، 120 نفر رو در یورش اول به خاک و خون کشاند. نوشتن مورخین جایی که علی اکبر جنگ می کرد آنچنان گرد و غبار به آسمان رفته بود که خود اون گرد و غبار مانع جنگیدن علی اکبر نمی شد، ولی عامل کشته شدن دیگران به دست علی اکبر ابا عبدالله الحسین می شد و از نوادر کسانی بود که جنگید و برگشت. ما فقط برای اولیاء خدا سوگواری نمی کنیم، ما به شجاعت آنان، به نترس بودن آنان افتخار می کنیم. فریادهایی که شما در عزاداری باید سر بدید، همه فریادها از سر سوگواری و غم و ماتم نیست. آه و ناله بخشی از عزاداری ماست. غریو قرنده رجز دلاوران در میدانهای جنگ باید در مجالس عزاداری شنیده بشه. شما باید آماده بشید برای انتقام گرفتن از خون شهدای کربلا، در حالی که خودتون آماده باشید در این راه به شهادت برسید. شعارهاتون رو کجا میخواید تمرین کنید؟ یا لسارات الحسین که شعار شماست و یک رجز جنگیست که مال کسانی است که میخواهند انتقام خون حسین را بگیرن، این باید در همین هیئت‌ها تمرین بشه. خدا میداند در چهره یاران ابا عبدالله الحسین چه شجاعتی جاری شده بود وقتی که آبس ابن شبیب شاکری رو محاصره کردن، جنگاوری و دلاوری او رو دیدن، به دست او مردم به قتل می رسیدن به سهولت. گفت محاصرش کنید، از دور بزنید. سنگ و انواع ابزار خودشون رو بهش زدن. تا این صحنه رو دید کلاه خودش رو پرت کرد، زرهش رو در آورد، گفت اینهایی که شما به من می زنید زخم نیست، من زره هم رو در می آورم که این زخمها کارگر بشه، بعد بیایید بجنگیم. آنچنان جنگید و قتل راه انداخته بود در کربلا. اینها جزء روزه های ماست، هرچند کسی نباید برای اینها گریه کند. ببینید کربلا را، کربلا مشتی مظلوم مقهور کتک خورده نبودن. گاهی در نوحه ها اصلا عشق نریزید. جانم به قدرتشون، اگر اونجا کنار صحرای کربلا نشسته بودید، رزماوری ها و دلاوری ها رو می دیدید، قریب شادی سر می کشیدید.
سر می دادید، لذت می بردید.
بعد گریه کردن برای افتادن یه قهرمان روی زمین مزه داره. برگشت علی اکبر، 110 نفر یا 120 نفر دو نوع در مقاتل نوشتن، به قتل رساند یک تنه. نوشتن ما احساس می کردیم صاعقه است که از آسمان می آید همراه شمشیر علی اکبر بر سر این اون فرود میاد. بعضی از لشکر می گفتن علی ابن ابی طالب ظاهر شده داره به نفع حسین می جنگه، چون اینا خیلی هاشون دست یداللهی علی ابن ابی طالب رو دیده بودن، دیده بودن. بعد این معجزات رو هم بعید نمی دونستن، می گفتن علی ظاهر شده. برگشت، تنها چیزی که علی اکبر رو اذیت می کرد لبهای تشنه و نفس خشکیده علی بود. به زور این لبهای خشکیده رو به هم می چسباند، حرف می زد، به زور خشک بشه لب و زبان. در اثر جنگ تجربه نکردید؟ یه کار ورزشی سنگین بکنید، بعد آخرش کسی روزه علی اکبر براتون بخونه. نمیتونست حرف بزنه، گفت بابا الاتش و قد قتلنی، یعنی بابا کم نیاوردم ها، بابا کم نیاوردم ها، آتش آتش الاتش و قد قتلنی، بابا کم نیاوردم. من امسال نمیخوام عاطفی برای علی اکبر روزه بخونم، لااقل اول شما گوش بدید. خیلی وقتا خود ما عاطفی تحلیل کردیم. ابا عبدالله الحسین فرمود اکبرم برگرد، برگرد از دست جدم سیراب خواهی شد که دیگه بعدش تشنه نخواهی شد. دید ولی علی اکبر نفس کشیدن براش سخت شده، الان تو جنگ ممکنه اذیتش بکنه علی رو. گفت بیا علی، بیا علی من. زبان خودش رو در زبان علی اکبر گذاشت، کمی از تری زبان من بگیر بتونی راحت نفس بکشی. قحط آب بود کربلا، اگر آب باز بود من به شما میگفتم علی اکبر چه میکرد. اگر آب باز بود اصلا عباس به محاصره نمی افتاد. اگر آب باز بود حسین خسته نمی شد از جنگیدن. اومد 80 نفر دیگر رو کشت. عمر سعد فریاد زد شما نمی فهمید مگه این پسر کیه؟ این علی ابن الحسین ابن علیه، اینها خانوادگی شیرن، همه با هم حمله کنید. همه حمله کردن تا حواس علی اکبر رو پرت بکنن، تا یک نفر با نیزه به سینه علی ابن حسین بزنه. حالا میخواید برای قهرمان گریه کنید، گریه کنید. همچین که این قهرمان رو با نیزه به زمین زد، گفت حالا هر کی میخواد بزنه بزنه. من دوست دارم شما به شجاعت علی اکبر نگاه کنید، گریه هاتون رو خواهید کرد. دوست دارم به شجاعتش نگاه کنید. نیزه‌ای به پهلوی علی اکبر زد، هر کس دیگه این نیزه رو خورده بود 10 بار به زمین افتاده بود. علی اکبر خودش رو جمع کرد، ولی نیزه به پهلو اصابت کرده، نفس، قلب، همه چی از کار افتاده. محکم نشست، دست ها حرکت نمی کنه. اومد جلو با شمشیر آنچنان به فرق علی ابن حسین زد. این صحنه رو نگاه کن، علی اکبر باید خودشو ول کنه دیگه، تمام شد. میگه محکم گردن اسب رو گرفت. من تا آخرین لحظه نمیافتم، من تا آخرین لحظه زمین نمیافتم. زمین خوردن علی اکبر رو نخواهید دید. خون سر علی اکبر اومد جلوی چشمهای اسب رو گرفت. اسب به جایی که به سمت خیمه بره به میان دشمن رفت. از اون لحظه به بعد قصابی آغاز شد.